بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وخالق السماوات والارضين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به تنبیه سوم از تنبیهات قاعده لا ضرر، اگرچه ما اینا قبلا عنوان کردیم در هفته گذشته، ولیکن مطلب تمام نشد تا آخر، ولذا ناچاریم که این را اعاده کنیم و تمام کنیم اگر بشه. این تنبیه عرض شود که از برای بررسی تخصیص این قاعده هست، یعنی قاعده لا ضرر که فرمایش اون حضرت که لا ضرر و لا ضرار، این تخصیص خورده، تخصیص اکثر خورده، نه فقط تخصیص، تخصیص به اکثریت خورده از موارد او، ولذا تخصیص اکثر قبیحه. چون تخصیص اکثر قبیحه، پس چه باید ما در اینجا بگوییم؟ حالا ببینیم این تنبیهاتی که در اینجا مواردی را که تخصیص خورده میشماریم، که تقریبا شمردیم 11 مورد اینا تخصیص خورده به این قاعده شریفه. خب این خیلی موارد زیاده. ذکر شیخنا الانصاری قدس الله سره ان کثرت التخصیصات، اصل مطلب را مرحوم شیخ عنوان کرده، الوارده علی قاعده لا ضرر که همین فرمایش حضرت، بالاجماع و نصوص خاصه موهونتن للتمسک، موهنتن للتمسک بها، موجب وهن تمسک به این حدیث شده، فی غیر الموارد منصوص علیها. اگر بخواهیم در غیر موارد نص ما عرشبت که به اون تمسک کنیم، این تمسک به عرشبت که به عام است بیش از اون چرا که در مورد استفاده میشه، والمنجبرت به عمل الاصحاب، یعنی فقط در این موارد. فإن الاحکام المجعوله یک فی باب زمارات. خب در باب زمارات روایت تخصیص خورده، چرا؟ ضامن بایستی که عرض شود به حضورتون که از عهده زمارش بر بیاد، و حال اون که در اونجا فرموده نه، من عرض شود که لا ضرر ولا ضرار. باب حدود، حدش بزنیم، ای بابا از این ضرر بالاتر حدود. باب دیات، دیه باید بدهد، چکار کرده دیه باید بده. خب قصاص، از این بالاتر کشته بشه ضرری از این بالاتر. تعذیرات، اگر حدی معلوم نشده تعذیر کودکش بزنید، کلها ضرریه. خب این 5 تا. و کذالک تشریع الخمس، خمس بده ضرری، زکات بده، او زکات در چند مورد اینا همش ضرریه. این عرض شد که زکات شد 7 تا. حج برو، چقدر ضرر کنم حج برم؟ جهاد کن، از همه بالاتر کشته بشو، خب اینم ضرریه. و حال اون که فرمود لا ضرره، معکونها مشغولتن به ضروره، یعنی حرفی هم در این مواردی که من گفتم هیچ کسی نمیتونه بگه نه، تمام این موارد قطعیه، جهاد قطعیه، حج قطعیه، قصاص قطعیه، زکات قطعیه، همین رو گفتیم دیگر استکرار نمی کنیم. بله؟ همه اجازه بده، ما حالا داریم مثلا میخونیم، ما جواب که نمیدیم که حالا حالا اجازه بدید، خیلی کار داره تا جوابی حرفا، فعلا داریم انبار میکنیم فرمایش از شیخ الان اعظم را. اینا هم میگهد بر این که خب و من هذا القبیل، از این قبیل موارد نقض، الحکم به نجاست ملاقی، این مثال را ظاهرا در عبارت شیخ نیست ولیکن ایشون اضافه میکنه نجاست ملاقی، اگر چنانچه آبی ملاقات کرد با نجسی خب از این اجتناب کن. خب اینم باز عرض شود به حضورتون که باز خلاف اون چرا در چیز به نجاست ملاقی فی ما کان مسقطا لمالیته، در صورتی که نجاست البته مسقطه، کما فی المرق او منبسا لها کما فی الفر مع انه ثابت بلا اشکال، این حکم هست نجاست ملاقی که خب معلومه دیگه، و کذا غیرها مما تأت الاشارت الى بعدها فما خرج من عموم القاعده اکثر مما بقیه تحتها، از اون چرا که خارج شد 11 مورد ما اینجا حساب کردیم، این بیشتر از اون موردی است که در این قاعده باقی مونده. خب این که تخصیص اکثر بیشتر از این بهتر از این که نمیشه، حیث ان تخصیص الاکثر مستهجل فی الکلام، حالا اینجا میخواد استهجان را در بیاره از این کلام حضرت که نگو این مستهجن بی ادبی نشه، فلا مناس من القول بالاجمال، بگیم بر این که خب قول حضرت مجمله من نمیفهمم، یعنی چی مجمله؟ یعنی حضرت یک معنایی اراده کرده که این تخصیصات به اون نخوره، چون اگر این تخصیصات به اون بخوره خب همینش که گفتیم تخصیص اکثر، تخصیص اکثر لا یجوز، بنابراین نمیشه این حرف را نسبت به حضرت داد. پس چی بگیم؟ بگیم ما نمیفهمیم، یعنی چی؟ یعنی حضرت یک معنای مجملی اراده کرده و اون معنای مجمل ما نمیدونیم. خیلی خوب، حالا که نمیدونیم پس نمیریم تخصیص اکثر. خب من القول بالاجمال من الالتزام به ان الضرر بل المنفی فالحدیث ضرر خاص غیر شامل لهذه الموارد، آقا باریز کنزا توجیه ملائیه، یه چیزیست که ما نمیفهمیم، حتی لا یلزم تخصیص الاکثر، اون حضرت اون چرا که اراده کرده ما نفهمیدیم، خلق ما این تخصیص ماست، و لازم ذالک هو الالتزام به کون مدلول حدیث مجملا غیر قابل للاستدلال فی غیر الموارد المنصوص علیها، بله در مواردی که نص وارد شده روایت تطبیق کرده اونجا خوب چش، چون وصل نص وارد شده از ائمه اطهار تطبیق کردن اون حضرات، اونها فهمیدن و تطبیق کردن خیلی خوب، اما من که نفهمیدم خب تقصیر من چی؟ اول منجزیه منجمره به عمل الاصحاب ها کذا ذکر و شیخ قدس سره و لنا فی صحت هذا الانجبار کلام مذکور فی محله، که حالا اصحاب عمل کردن، نه ما عمل کردن اصحاب را نمیتونیم حجت قرار بدیم، چون میدونیم حالا اونا به چه دلیل عمل کردن، اون تقصیر ما نیست دیگه، یعنی ما نمیدونیم، اونا عمل کردن مبارکشون باشه. ثم عجاب شیخنا خود جواب میده از این مطلب. حالا ما یه جوری میتونیم توجیه کنیم، بله، به انه یمکن ان یکون تخصیص فی هذه الموارد به عنوان واحد جامع لجمیعها ولا قبح فی التخصیص به عنوان واحد ولو کان افراده اکثر من الباقی. حالا بیا و یه جامعی بین این بیستا میگه تصور کن که از اون مطلب تخصیص به اکثر راحت بشیم که بی‌ادبی نشه. چه کار بکنیم؟ یه عنوان کلی که جامع این بیست مورد. چجور عنوان کلی میشه؟ اون خدا میدونه، اگر بلدی بگو. یه جامعی کلی تصور بکنیم، یک واحد باشه، این یک واحد تخصیص بخوره، تخصیص به واحد عیب نداره. جان علما کلهم بلا زیدن، شما نداره. العلماء یه جامعه است بین افراد این بلد، این بلدی. حالا اون جامعه واحد بین این متفرقات چیه؟ بلد نیستیم، حالا فرض داریم میکنیم. جامعه واحد، جا العلماء الا زیدن، خیلی خوبه. عام است و همه رو میگیره، زید هم تشریف نیامده، خب نیامده. اینجوری بشه مطلب. اینجا صحابه کفایه رد میکنه، میگه نه مولانا اعظم، این توجیه هم ولش کن، این توجیه هم نچسبید، این هم درست نیست. چرا این توجیه درست نیست؟ میگه فرقی نیست بین این که تخصیص اکثر تحت یک جامعه بیاد و یا اینکه نه دونه دونه اشراط بزرگ که تخصیص اکثر باشه، فرقی نمی کنه. اگر ما بگیم همه علما نیامدن الا زید، بله خب این باز تخصیص اکثر دیگه، هیچ کس نیامده الا زید. حالا ولو العلما جامعه بین اینها باشه، این هم به درد نمی خوره، ولو اینکه به عنوان واحد باشه. حالا بعد و نحنو نتکلم، ایشون اولا شروع میکنه به تکلم در مسئله این که تخصیص اکثر، بله قبیح، ما قبول داریم، یا لازم نیست که ما تخصیص اکثر را مثال هایی که خودشون زده مثلا بگیم. اگر مثال میزنه میگه بگیم قتل من فی العسکر الا بنی تمیم، خب من فی العسکر اگر سوال کردیم گفتن دو نفر سه نفرن، الا بنی تمیم، بنی تمیم هزار نفرن، اینا زنده هم، خب این تخصیص اکثره، این کار قبیحه، ما اینو قبول داریم. یا یه جوری دیگه بگه قتل من فی العسکر الا زیدن الا عمرن الا بکرن الا خالدن، هزار نفر اسم ببره، اینم تخصیص اکثره، ما تخصیص اکثر قبول داریم. و علم الکلام در ما نحن فیه که تخصیص اکثر هست یا نیست، فلا اشکاله در این که اگر تخصیصات به لحاظ افراد خارجی باشه، افراد خارجی را اگر بخواهی تخصیص بزنی تخصیص اکثر قبیحه، اما اگر به نحو قضایای حقیقیه باشه تخصیص اکثر مانعی نداره. یعنی حقیقیه یعنی فرضیه. فرض کن در این شهر 30 میلیون جمعیته، چه باید کرد؟ فرض کن 50 میلیونه، چه جور باید اداره کرد؟ فرض کن 100 میلیونه، چه جور باید اداره کرد؟ فرضیات در قضایای حقیقیه لا مانعه. میلیارد جمعیت دنیاست، چگونه اینا با همدیگه میتونن زندگی کنن؟ ده ها میلیارده، صد ها میلیارده، کیفه اجتماعان فی الامور، اینم باز عینی نداره. قضایای خارجیه تخصیص در اکثر در اون نمیه. چند نفر آمدن، چند نفر رفتن، مثالی که گفته شد. این هم تا اینجا. و اما تطبیقها علی المقام، حالا بیایم تطبیق کنیم مسئله تخصیص اکثر را در ما نحن فی. فالظاهر ان الحديث الشريف من القسم الاول. یعنی چی؟ یعنی تخصیصاتش خارجیه، به نحو قضایای حقیقیه نیست. این مثال هایی که گفتیم 11 تا همش تخصیصات خارجی بود دیگه، هر شبت که اینجوریه و لذا اون قبح سرکار هست، باید به یک صورت دیگه از قبح بیرونش بیاریم. عین القبیل القضایا الخارجیه، از قبیل قضایای حقیقیه نیست که بگیم هر چی دارت بخواد بگو. فانه ناظر الى الاحکام التي بلغها الله سبحانه الناس بلسان نبیه صلی الله علیه و آله. این تخصیصات نظر داره به فرمایشات اون حضرت. و انه لم یجعل فی هذه الاحکام ما یکون ضرریا. حضرت در این احکامی که فرموده ضرری جعل نکرده. چرا؟ فرمود لا ضرره، این لا ضرر یعنی انی و هو النبی لم یجعل حکما ینشأ منه الضرر، تطبیقش به ثمرت جنده. یعنی پیغمبر میخواد بفرماد من نمیتوانم به تو بگم بدون اذن وارد منزل شو، این تجویز من ضرر به انصاریست صادر میشه. لا ضرر ای حکما ضرریا لا یصدر، حکما اضراریا یعنی اجازه بدم برو هر روز 10 مرتبه حج تکرار کن این عمل را، لا یصدر منی همچین چیزی. لا ضرر و لا ضرار، برو عقب پیکار خودت، قلعش از زهره هم کند حضرتو، گفت برو هر جایی میخوای بکن میکن بکاری بکار. پس بنابراین عرض شود که مطلب در قضایای حقیقیه نیست که بگیم فرض کن فرض کن فرض کن فرض تا روز قیامت هم بگیم میشه، ولیکن قضیه خارجیه است. و اما تطبیقها علی المفاهیم فالظاهر ان الحدیث الشریف من القسم الاول، یعنی قسم اول قضایای خارجیه است. ای من قبیل القضایا الخارجیه، فانه ناظر الى الاحکام التي بلغها سبحانه الى الناس بلسان نبیه، و انه لم یجعل فی هذه الاحکام ما یکون ضرریا، فالحق مع صاحب الکفایه فی انه لا فرق بین تخصیص الاکثر در مقام ان یکون به عنوان واحد الاخر. و اما الجواب عن اصل الاشکال، اینجا مطلبه ای تحصیل الاکثر، فهو انه لیست فی المقام تخصیص الاکثر الا فی موارد قلیله. حالا یه مواردی خود ایشون بیان کرده که مرحوم شیخ بیان نکرده اینها را. فی موارد ثم الجواب اما تو مکنه تخصیص للقاعده لیتضح عدم ورود تخصیص اکثر على القاعده فنقول الاول من موارد تخصیص بله هو الحكم بنجاسة الملاقی للنجس. مثل این که بله وقت داره میگذره ها؟ خب متاسفانه مونده تا اینجا، گمان میکنم بخواییم وارد بشیم. الاول من وارد تخصیص و الحکم به نجاست ملاقی. خب نجاست ملاقی معکونی مستلزمن لضرر علی المالک. خب وقتی بگیم نجاست ملاقی، خب این ضرر بر مالکه. از این فرض کنم که مثال میزنه، مثل این که وقعت فارتون فی دهن او مرق فالحکم به نجاستها کما هو المنصوص. رفتو دنبال نست، میگه این که از مواردی است که نس داریم. چیه نس؟ در قضیه خارجیه فرموده اگر مثلا موشی بیفته در مرق این در خورشتی از اون اجتناب کنید، خب این ضرره دیگه. خب برای چه اجتناب کنید؟ مشتره میدازیم کنار، خورشتن میخونی چه حضرت فرموده میگه نه اجتناب کن او مرق فالحکم به نجاست هما کما هو المنصوص موجب للضرر على المالک. این موجب ضرر بر مالکه. این مثالش که زده و کذا غیر دو که مثلا مثال میزنه که فروه ای یعنی پوستینی مثلا نجس بشه، خب اون پوستین دیگه اون قیمت نداره، بلکه میشه گفت برای اینکه اینجا ضرری بر مالک نیست. چرا؟ به جهت اینکه ممکنه ایها القائل، این که حضرت فرمود این نجس شده، حالا که نجس شده اجتناب کن، پس معلوم میشه خوردن نجس ضرر داره بر تو. لا ضرر ولا ضرار، این چه اشکالی میکنه؟ این که حضرت از نجس خوردن اجتناب میکند لا ضرر، یعنی اجازه نمیدهم تو نجس بخوری. چرا؟ چون نجس ضرر داره. اگر ضرر نداره پس چرا حرام شده؟ پس معلوم میشه حرمت دنبال ضرر هست. وقتی دنبال ضرر هست لا ضرره. این نفس نفس بی خودیه تا برسیم بقیه.